مسئله کلی که من میخوام بهش بپردازم یا بهش پرداختم به نوعی، مسئله تقابل سنت و مدرنیته در سینمای قبل از انقلاب هست، یعنی در مسئله بازنمایی در حقیقت تقابل جهان سنتی و جهان متجدد در سینمای قبل از انقلاب. این سینما سینمایی است که به هر حال حدود 1200 تا فیلم ما قبل از انقلاب ساخته شده، یعنی از سال 1309 اگر در نظر بگیریم که فیلم آبی و رابی اولین فیلم سینمایی در ایران اکران شد تا سال 1157، یعنی تا انقلاب حدود 1200 فیلم در ایران اکران میشه، که البته خب از سال 32 به بعد هست که بنا به دلایلی که در بحث ما نمی گنجه صنعت سینما یه رشد خیلی اساسی پیدا میکنه. یعنی قبلش ما به اون صورت فیلمی نداریم، حدود 10 سال که از سال 17 تا 27 که اصلا فیلم ساخته نمیشه، فیلم ولی وارد داره، فیلم وارداتی داریم. بعدش این شیب تولید فیلم شدت میگیره و حدود سال 50 51 52، تو این 3 سال ما بیشترین تولید فیلم رو داریم با میانگین تولید 86 فیلم. 3 سال قبلش هم میانگین تولید حدود 69 فیلم هست که این 6 سال در قبل از انقلاب بیشترین تولید رو دارن، به خصوص عرض کردم همین سال 50 تا 52. تقابل سنت و تجدد در فیلم های متعددی مورد بررسی قرار میگیره، یعنی مورد طرح شده. مثلا در فیلم های خانوادگی این مسئله طرح شده. فرض کنیم فیلم هایی که آقای نصرت کریمی یا همکارشون آقای پرویز نوری ساختن، فیلم های مثل محلل، درشکچی، تخت خواب 3 نفره، فیلم حکیم باشی، فیلم بسیار مهم خانه خراب، هر کدوم از این فیلم ها به نوعی اومدن این تقابل رو بررسی کردن. در دهه 30 هم ما این تقابل رو داریم، مثلا فیلم شب نشینی در جهنم که فیلمی است که مثلا تمش اینه که خب یک حاجی بازاری هست که دخترش رو میخواد به یک بازاری دیگری شوهر بده و دختره میخواد مثلا با کسی که علاقه داره ازدواج کنه و در مقابل پدرش میسته، یک همچین تمی داره. منتها در سینمای جاهلی قضیه متفاوته. یعنی شما این حق رو دارید، این سوال رو میتونید از بنده بپرسید که خب تو که داری میگی تو سینماهای دیگه هم، تو اقسام دیگر سینمایی هم این مسئله بحث شده، چرا اومدی توی سینمای جاهلی مسئله رو مورد بررسی قرار دادی؟ به این دلیل که سینمای جاهلی بنا به ماهیت قشر اجتماعی که داره تصویر میکنه، این تقابل رو در رادیکال ترین شکل خودش نشون میده، یعنی در خشن ترین شکل ممکن. چرا نشون دادن تقابل تو خشن ترین شکل مهمه؟ خاطر اینکه مسئله جدیه. یعنی تا مسئله جدی نباشه که خشونت صورت نمیگیره که. یعنی یک شما با قشر اجتماعی روبرو هستید که این قشر اجتماعی به خاطر ارزش هایی که داره، یک قشر اجتماعی سنتی که به خاطر ارزش هایی که داره حاضر کشته بشه و حاضر بکشه. نکته اینجاست که این سینما از سال 37 که شکل میگیره، یعنی اواسط دهه 30، از سال 37 اولین فیلم مهم جاهلی که فیلم لات جوانمرد هست اکران میشه. همون سال هم فیلم جاهلی دیگری ساخته میشه ولی اکران نمیشه، به نام فیلم جنوب شهر که مال آقای فرخ غفاری هست. فیلم لات جوانمرد کارگردانش آقای مجید محسنی بود که خودش هم در این فیلم بازی میکرد. قبل از اون هم این فیلم ها ساخته می شود، مثلا فیلم ظالم بلا که در حقیقت حسین که عباس مصدق در اون بازی میکنه ساخته می شود. منتها این دوتا فیلم رو به عنوان فیلم های شاخص، به خصوص اولی، یعنی لات جوانمرد رو به عنوان اولین فیلم شاخص جاهلی در نظر می گیرن. تا میایم میرسیم 11 سال بعد که پرفروش ترین فیلم سینمای ایران در سال 48 یعنی فیلم قیصر ساخته میشه. تو این بازه 11 ساله ما فیلم های جاهلی داریم، منتها با قیصر یک اتفاقی براش میفته که حالا در ادامه براتون سعی میکنم توضیح بدم. فیلم های جاهلی که قبل از قیصر ساخته میشه، این تقابل در حقیقت جهان جدید رو با جهان سنتی مورد بررسی قرار میده، منتها این تقابل صورت رادیکال نداره، به خاطر اینکه در فیلم ها این فضا حس میشه که یه اتفاقی افتاده، یعنی یک نظم اجتماعی که حالا دربارش بحث میکنیم داره از بین میره، منتها این نظم از بین رفتن این نظم اجتماعی اونقدر جدی نیستش که من بخوام براش خشونت تامی رو خرج بکنم. واکنش جاهل در این فیلم ها چجوریه؟ مثل خود فیلم لات جوان ما یا مثل فیلم جاهل ها و ژیگول ها؟ مثل فیلم با معرفت ها؟ واکنش اخلاقیه، نصیحت میکنه، توی گفتمان اخلاقی میاد اون شخصی رو که داره نظم اجتماعی قدیمی رو از بین میبره یا نماینده اون هست نصیحتش میکنه، میگه زندگی اینجوری ارزش نداره، ارزش زندگی توی چیزهای دیگه ایه که اون چیزهای دیگه همون چیزهاییه که مال نظم اجتماعی قبلیه که حالا بهش اشاره میکنیم چه نظمی هست. قبل از اینکه این سینما شکل بگیره، این رو هم شاید باید اول میگفتم ولی خب حالا میگم، در حقیقت مسئله برمیگرده به سال 33 که چون اسم فیلم با معرفت ها رو آوردن مال آقای حسین مدنی، باید بهشون هم اشاره کنیم که سال 33 در داستان های پاورقی داستانی چاپ شد به نام اسمال در نیویورک. این اسمال در نیویورک ماجرای یک جاهلیه که میره آمریکا با یک سرباز آمریکایی که در ایران هست، بعد از جنگ دوست میشه، با هم میرن آمریکا و اونجا موقعیت در موقعیت های مختلفی قرار میگیره. جاهل ها و ژیگول ها هم همین آقای مدنی ساخت که این موقعیت ها موقعیت های کمیکه، یعنی موقعیت های کمیکی خلق میکنه، در نهایت داستان توی موقعیت ها به نفع جاهل قضاوت میکنه. منتها نکته اینجاست که از سال 37 که عرض کردم در سینما مسئله از حالت کمیک خارج میشه، یعنی داره به یه وضعیت تراژیکی تبدیل میشه. ما با یه وضعیت رو بجویم که یک نظم اجتماعی امکان پذیر کننده قشر جاهل داره فرو میپاشه و جاهل داره آماده میشه برای اینکه واکنش رادیکال به خرج بده، که این واکنش رادیکال در قیصر و فیلم های مابعد قیصر متحقق میشه. خب این نظم اجتماعی چیه؟ این نظم اجتماعی نظمی است که از اون تحت عنوان نظم اجتماعی محله‌ای نام میبریم. محله اساساً با اون چیزی که در حالا آمریکا تحت عنوان نیبرهود طرح میشه متفاوته. محله یعنی یک فضای جغرافیایی که آدم‌ها در اون شناخت رو در رو از هم دیگه دارن، تابوهای اجتماعی در اونجا به شکلی تر میشه که حوزه خصوصی به اون صورت معنادار نیست و نکته مهم اینه که بسیار هویت بخشه. وقتی میگیم هویت بخشه یعنی چی؟ یعنی این که وقتی از طرف میپرسی، هنوزم همینطوره، هنوزم مثلا وقتی از آدمایی که همین الان سال 92 مثلا چه میدونم از علی پروین شما پرسیم میشه خودتون رو معرفی کنین، از امیر قلعه نوعی سرمربی استقلال، از اکبر عبدی بازیگر، شما خودتون رو معرفی کنین، من فلانی هستم بچه نازی آباد، این بچه جایی بودن یک هویت بخشی رو ایجاد میکنه که در تقابل با محله دیگه خودش رو معنادار میکنه. وقتی میگیم تقابل، تقابل ذهنی نیست، تقابل تقابلیه که ممکنه به خون و خونریزی منجر بشه. مثالش محله ای است در تهران به نام مثلا درخونگا که در حقیقت حد فاصله محله سنگلج هست، فکر میکنم چاله میدان، که اینا با هم تو هیئت‌های عزاداری مثلا دعوا میکردن و بچه تصمیهش هم همینه، یعنی جایی که خون میریختن، یعنی میکشتن همون در این درخونگاه. اینو در خاطرات آقای شعبان جعفری میتونید بخونید، نوشته خانم هماس، یعنی مصاحبه خانم هماس سرشان. یک همچین نظم اجتماعی نظمی است که در حقیقت تیپ جاهل رو امکان پذیر میکنه. وقتی که این نظم دچار تهدید میشه از طریق مدرن شدن فضای شهری، یک احساس خطری تیپ مردانه درون محله داره حس میکنه. این احساس خطر بحث بر سر یک، ببینید، بحث بر سر یک قشریه که این رو حس میکنه، نه اینکه میتونه مفهوم پردازی بکنه. اینجور اقشاری هن که وقتی که نمیتونه فکر بکنه به مسئله به شکل فنی و فقط ارزش ها رو داره حس میکنه، به نوعی قشریه که احتمال رادیکال شدنش بالاست. قشر بسیار یعنی واکنش سخت ممکنه نشون بده. شما تا دیروز در یه جایی زندگی میکردید، یک چیزی داشته به نام مثلا قهوه خونه، همه همون میدیدن، از حال هم با خبر میشدن محله دیگه چی کار میکنه، هیئت عزاداری داشتین، یک شخصی داشتین در محله به نام پاتوقدار که به نوعی ریش سفید محله است و مشکلات محله رو حل میکنه، یا عروسی باشه، خواستگاری باشه، اینا رو در حقیقت زیر نظر ایشون انجام میشه، معتمد محل هست به نوعی. یه چیزی داشتیم به نام حموم عمومی که مثلا خب خیلی یه فضای عمومی بسیار مهمی بوده که در حقیقت مثلا حالا حموم عمومی زنانه رو در نظر بگیرید، زنها از اینکه کدوم دختر مجرده، کدوم دختر نمیدونم میخواد ازدواج کنه، اینجور مسائل در حقیقت طرح می‌کردن. اداره‌ای در کار نبوده، سیستم اقتدار بخش دیگری در کار نبوده و هر چی بوده در داخل همین ساختار اجتماعی بوده. وقتی سیستم اقتدار بخش دیگری نبوده، منظور ما این هست که فرض کنید اولا نهادهای مدرن امنیتی شکل نگرفتن، مثل یا هنوز قدرت ندارن، مثل کلانتری، نیروهای امنیتی، و در حقیقت همین تیپ مرد مثبت، یعنی این لوتی‌ها، امنیت محله رو به نوعی بر عهده دارن. همچنین شکل دیگری از اقتدار هم به وجود نیامده، یعنی پسر این لوتیه مثلا آرزوشونه که بشه مثل باباش، در حالی که حالا یه چیزی اومده به نام دانشگاه، میگه من بخوام دانشگاه لیسانس میگیرم بعد مثلا از تو بیشتر میفهمم. خب این یک اقتدار، یک سیستم اقتدار جدیدیه دیگه. مثلا حساب کنید پسر شعبان جعفری مثلا بهش بگه بابا من بخوام برم دانشگاه و بخوام مطالعه کنم، خب این یه بحث دیگر رو طرح میکنه، اون اصلا نمیتونه درک بکنه که این داره چی میگه، فقط اینو میفهمه که داره یه شکل جدیدی از اقتدار وجود میاد. خب این یه بحث دامنه داری، حالا این اشکال اقتدار نیروهای امنیتی هست، پس کنیم یه ادارات هست، یه قشری به نام کارمند شکل میگیره که باعث میشه آدم ها از محله برن بیرون، اصلا برن بیرون کار بکنن، اشکال از سرگرمی شکل میگیره که خارج از محله است و الاخر. قبل از انقلاب اتفاقی که افتاد، ببینید یه مسئله ای بود، واقعیتش اینه که من اینم باید خدمتتون عرض کنم که اعدام هایی که در قبل از انقلاب صورت گرفت، فارغ از کمیتش خیلی آیکونساز بود، یعنی خیلی وجه شاخصی داشت، یک آدمی رو تبدیل میکرد به نماینده یک قشری، حالا یا اعدام یا کسانی که نسبت داده میشن به اینکه مثلا دستگاه حاکمیت اونها رو کشته. یعنی مثلا فرض کنیم حالا کار نداریم سال 47 های بهرنگی کشته شده یا کشته نشده، متا این مسئله اینه که یه آدم بچه شاخص پیدا میکنه. خب نکته اینجاست که یکی از این اعدام ها اعدامی بود بسیار مهم از نظر تاریخ اجتماعی ایران، اونم اعدام طیب حاج رضایی بود و حاج اسماعیل رضایی در سال 42 بعد از وقایع 15 خرداد 42 که اینا جزء میدان باری های تهران بودن و مستحضر هستید که میدان بار یکی از جاهایی است که این قشر مثلا لوتی و لات و این تیپ رو در حقیقت یکی از جاهای سازماندهی این تیپ هست. یعنی نکته اینجاست که و سال 35 هم، یعنی 7 سال قبل از اینکه قبل از اعدام طیب که که مهمترین بدون شک مهمترین لوتی جنوب شهر تهران بود و ساواک شکل گرفته، یعنی نیروی امنیتی در یک شکل سر و شکل سازماندهی شده ای پیدا میکنه و عملا نیاز حاکمیت به این قش حذف میشه. این یکی از خطرناکترین تصمیمایی بود که در دوران پهلوی اتفاق افتاد که ما، یعنی حاکمیت بیاد ارتباط ارگانیکشو با لاتا قطع بکنه. وقتی که این ارتباط ارگانیکو قطع میکنی و خودت رو میخوای در قالب نهادهای امنیتی مدرن شکل بدی، اونا رو میبری به سمت رادیکال شدن، یعنی دیگه براشون ارزش قائل نیستی، به خصوص این که طبق همون چیزی که گفتم آیکونای اینا رو هم بیای بزنی اعدام بکنی، باید منتظرش باشی که یه اتفاقی بالاخره بیفته، حالا انقلاب بشه نشه یه بحث دیگه است. یعنی همین شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ که در کودتای 32 نقش داشت، بعدن شما ببینید هیچ اثری ازش در وقایع انقلاب سال 57 نیست و یکی از ایرادهایی هم که به، یعنی نقدایی هم که به محمد رضا شاه داشت همین بود که میگفت اگه دست ما و بچه‌های ما بود مسئله رو جمعش میکردیم. حالا مسئله اینه که این جمع میکرد یا نمیکرد بحث ما نیست، مثلا اینه که به هر حال یه احساس بیگانگی داره از حاکمیت دیگه، این احساس این بیگانگی یعنی حاکمیت دیگه ما رو صرفا یه زورخانه دار تصور میکنه. خب حالا نکته چیه؟ نکته اینه که فیلم های جاهلی از چه زمانی قدرت گرفتن؟ درست از زمانی که حاکمیت اینا رو زده، یعنی از 42 به بعد که فیلم ها رو شما میبینین میرسی به 48، به 48 که میرسید یه اتفاقی که با قیصر میفته. ببینید قیصر خیلی خیلی فیلم مهمیه وقتی که تاریخ سینما ایران رو در نظر بگیم. من دیگه از اینجا که بقید ریتم رو تونتر کنم که خسته نشین، وقتی قیصر پرفروش‌ترین فیلم سال 48 و فیلم بسیار جریان سازی است. از این جهت جریان سازی که شما وقتی فیلم های اوایل دهه 40 رو میبینید، مثلا فیلم های پرفروش چیه؟ فیلم مثلا فیلم های ساموئل خاچیکیان و که فیلم های تکنیکی هم هست، به هر حال فیلم هایی هستش که به هر حال داره یک استایل سینمایی رو داره تصویر میکنه استایل پذیرفته شده ای، مثل فرض کنید فریاد نیمه شب مثلا میخواد فیلم نوار بسازه، این فیلم رو این فضا رو میزنه قیصر. یعنی شما فیلمای قبل از قیصر رو نگاه کنید از یه وجه اتفاقا فیلمای مدرن تری ان، یه سریش به لحاظ ساختار مدرن ترن، یه سریش به لحاظ محتوایی مدرن ترن. دوم فیلمای دهه 30 رو که نگاه میکنید همونجور که عرض کردم به لحاظ محتوایی، یعنی فیلم مثل همین آتش و خاکستر، فیلمی مثل همین شب نشینی در جهنم که عرض کردم، اینا فیلمایی که داره محتوای مدرنی رو طرح میکنه. دختره به پدرش میگه گذشت اون زمانی که شما مردا جلوی ما زنا وا میستادین. این فیلم مال سال 35-36 همچین دیالوگی داره طرح میشه. قیصر فیلم مهمیه، این سومیش از همه مهمتره که آیکون علی بیغم توی فیلمای فیلم گنج قارون رو که با فردین ساخته شده بود و با تیم سیامک یاسمی، این رو هم به حاشیه میبره. یعنی بعد از قیصر دیگه فردین اون قدرت سابق رو نداره توی ستاره شدن. نکته اینجاست که بازیگرهایی که توی قیصر نقش ایفا کردن، یعنی مثلا دوتا بازیگر اصلی که ناصر ملک مطیع و بهروز وثوقی باشن، اینا قبلش اینا بعد از قیصر با همین نقشایی که تو قیصر داشتن تثبیت شدن. یعنی شما میبینید که مثلا بهروز وثوقی قبل از قیصر حدود 23 تا فیلم بازی کرده که یکی دو تا این فیلم ها پرفروش‌ترین فیلم های سال بودن، مثل فیلم دالاهو. ناصر ملک مطیع 44 تا فیلم قبل از قیصر بازی کرده که اونم یه سریش پرفروش داره فیلم ها بودن، مثل فیلم اول هیکل سال 39. ولی میبینیم که بعد از قیصر اینا در قالب این نقش ها یا واریاسیون های از این نقش ها تثبیت میشن به این معنی که اصلا تماشاگر هیچ نقش دیگری رو از این بازیگرها نمیتونه بپذیره. واکنش اخلاقی که جاهل در مقابل عوامل تهدید کننده این جهان جدید داره در سینمای ما قبل قیصر، تبدیل میشه به واکنش انتقام‌جویانه. قیصر یک اهمیت دیگری هم داشت، اونم این که تراکم الگوهای مردانه رو در این فیلم ها میدیدیم. یعنی برادران آقمنگود، خود قیصر، فرمان خانداداش، دایی خاندایی با بازی جمشید مشایخی، اینا هر کدومشون دارن یکی از این الگوها و تیپ‌های مردانه رو نشون میدن و عملا بعد از قیصر ما با امتداد هر کدوم از این تیپ‌ها روبرو است. خب نکته اینجاست که دو تا استراتژی بعد قیصر برای کوبوندن این جهان جدید وجود داشت تو سینما. سینما هم سینمای عامه پسنده، یعنی مردم خوششون میاد از این فیلم ها. یکی یعنی معرف روحیه جمعی، بالاخره بخش مهمی از جامعه است. استراتژی اول استراتژی که در امتداد فیلم‌هایی هستش که امتداد تیپ فرمان رو نشون میده، یعنی یک لوتی محله‌ای کلا مخملی، مثل فیلم برادر من، مهمترینش فیلم چیزه مهدی مشکی و شلوارک داغ که از فیلم های مهمه های که ملک مطیع ساخته. بعدش البته بعد از سال 48 هم فیلم از به نام فیلم مرید حق، اونم فیلم خیلی مهمیه. فیلم هایی که کلنشون فیلم گروهبان هست. نکته اینجاست که این استراتژی که انقدر ما میایم به این لوتی قدرت میدیم که هر گونه تقابل با این لوتی بی‌معنا میشه. یعنی قدرت، فیلم به قدری لوتی رو وضعیت قدرتمندی تصور یعنی میسازه که هر وجهی از جهان جدید که بخواد اقتدار لوتی رو بزنه به شکل طبیعی میره کنار. شما این فیلم مهدی مشکی و شلوارک داغ رو ببینید، فیلمیست که مثلا یکی از خواهرای آقا مهدی، که آقا مهدی 3 تا خواهر داره، یکی از خواهرش دانشجو پزشکی دانشگاه تهران هست. شما هیچ فضای دراماتیکی در فیلم نمیبینید که دانشگاه ستینگش باشه. یعنی این دختره وقتی مقایسه میکنیم با اون دختری که سال 35 تو شب نشینی در جهنم هست، خیلی جالب، اصلا هیچ چیزی نمیبینیم که بگیم که خب این نشانه ای از دانشجو پزشکی بودن این، نه درس میخونه، نه، فقط میدونیم که این به شکل یه برچسبی معرفی میشه، بعدش هم میخواد بره خارج تحصیل کنه که داداشش میگه خیلی بیخود میکنی میخواد بری خارج تحصیل کنی، اونم میگه چشم داداش غلط کردم. هر بارم میخواد حرف بزنه داداش، خانداداش کمربند رو میکشه بیرون که اینا رو بزنه. این کمربند رو که میکشه بیرون در حقیقت هیچ خلالی تو فیلم نیستش که حالا یه چیزی به من مخاطب بده که آقا مهدی داره کار بدی میکنه، نه اتفاقا فیلم میگه خیلی هم داره کار خوبی میکنه. یکی از مثلا مثلا جریان های هیپیگری هم اون موقع تو ایران شکل گرفته و اینا رو هم فیلم خیلی کامل میزنه. مثلا پسره با موی بلند داره رد میشه، آقا مهدی به نوچش که مرتضی عقیلی نقشش بازی میکنه میگه علی کیه؟ این چیز روتیل ماده است، میگه آقا مهدی روتیل ماده. مثلا یه جور زدن خیلی بیرحمانه در فیلم ها هست نسبت به هیپی ها. البته بدیل حالا صحبت هیپی شد، تو فیلم محلل هم هست که پدره میخواد ماشین ورداشته، ماشین موتراشی، که میگه تو میخوای حالا هیپی بشی، میخواد موی پسره رو بزنه. خب این یه استراتژی، یعنی که بیایم انقدر قدرتمند بکنیم جاهل رو که نتونه در مقابل وضع موجود، یعنی وضع جدید، نتونه اصلا قد علم بکنه مقابل جاهل. و خود جاهل هم اتفاقا تو وضع موجود هم قدرتمند میشه، یعنی بسیار پول داره. لوتی بعد از قیصر، لوتی که در امتداد فرمون هست، بسیار لوتی پول داریه عمدتا. یه استراتژی دیگه، استراتژیه که تو فیلم‌های مابعد اصطلاحاً تیپ قیصر هست، یعنی خود شخصیت قیصر واریاسیون‌های ازش ساخته میشه، مثل فیلم رضا موتوری، فیلم گوزن‌ها و فیلم بسیار مهم کندو. این فیلم‌ها خیلی فیلم‌های پیچیده‌ای هستند از یه بابتی که عرض می‌کنم خدمتتون، اونم اینه که هرچی از قیصر، یعنی اینجا که میگم قیصر منظورم فیلم نیست، منظورم تیپه خود اون شخصیت هست. وقتی این شخصیت رو دنبال میکنیم که در سینمای ایران چه اتفاقی براش افتاده، میایم به رضا موتوری سال 49، میایم به توقی رو میذاریم کنار، توقی بحث دیگری داره، بعد میایم به گوسنا، بعد میایم به کندو، این لات یه ویژگی پیدا میکنه. اولا اون شرایط محلی که این اگر در داخل اون شرایط می بود قدرتمند بود کاملا فرو پاشیده. ثانیا ناخودآگاه میشه، نمیدونه که فرو پاشیده جهانش. قیصر خودش این حالت رو نداشت، این حالت رو نداشت به این دلیل که در یک جهان اجتماعی زندگی کرده بود که این ارتش ها بهش منتقل شده بود از طریق داییش، از طریق داییش که پهلوان قدیم بوده، از طریق فرمان خانداداشش متوجه این ارزش ها بود. اما رضا موتوری نه، رضا موتوری پدرش چیکاره بوده؟ پهلوان بوده؟ نه، چیز بوده، پشکل فروش بوده، پدر من پشکل فروش بوده و هیچ منشأ اقتداری نداره. تنها چیزی که حس میکنه، یعنی شما ناخودآگاهی اون شخصیت رو ببینید، اینه که این پهلوان ها خوب بودن. تو کندو که اوج این مسئله رو میبینیم، کندو یک فیلمیست که هیچ گونه منشأ اقتداری دیگه وجود نداره، منشأ اقتدار سنتی، یعنی یه لاتی هست از زندون در اومده، نه چیز داره، محله هست که مثلا بچه محل یا رفیقی تو محله داره، هیچ مثلا رفیق نداره، نه خانواده ای هست، شما هیچ چیزی از پدر مادرش نمیبینید مطلقا، نه ارزش هایی هستش که این به ذهنش ارجاع بده. حالا نکته اینجاست که وقتی شخصیت اینجوریه، اون لحظه ای که شخصیت متحول میشه، چون شما یه شیفتی نیاز دارید تو این فیلم ها که شخصیت رو عوض بکنی که بره کنش رادیکالش رو انجام بده، اون لحظه ها لحظه های مهمیه برای این فیلم ها. حالا چه گوسنا، چه رضا موتوری، چه کند، یا خواستیم بعدا در موردش بحث میکنیم. فیلم های دیگه ای که مهمه، فیلم هاییست که در امتداد تیپ برادران آقمنگله، یعنی لات بد، مرد بد، توان خشونت ورزی داره متا بده. ببینید تا وقتی که این شخصیت بده مسئله تر نیست. خب مثلا یه بدمن شما میسازی دیگه، بدمنی میسازی و فیلمت هم داره رو اون روایت رو میسازه، تعریف میکنه. متا یه سری فیلم هست که شخصیت بده، مثل فیلم تنگینا که اونم از این جهت فیلم بسیار پیچیده است، اما فیلم از تو میخواد که، از مخاطب میخواد که با شخصیت همزاد پنداری کنی، آیدنتیفای کنی. این فیلم ها که یه فیلم دیگه هم که خیلی مهمه، فیلم کافر هست که در امتداد همین برادران آقمنگل هست، مسئله شون اینه، این چیزی که من میفهمم اینه که ببین این دنیای جدید هر نهادی داشته باشه، هر چقدر خیرات داشته باشه، هر چی بگی خوبه فلانه، نمیارزه در مقابل از بین رفتن مردانگی، حتی اگه این مردانگی منفی باشه، حتی منفی شما حاضرین بپذیریم باشه، لات، چاقوکش، نمیدونم حالا واژه های دیگه میاد مثلا به ناموس مردم نظر داره، این باشه، منتها آقا ببینید هیچ استدلالی رو نمیپذیرید، میگه آقا ببین دانشگاه ما ساختیم، یعنی این مشکلیه که خیلی وقتا چیز دارن، یعنی میگن آقا فلانی مثلا در زمان شاه دانشگاه ساخته شده، خیلی ببینید ساخته شده، منتها به عنوان خدمت فهم نمیشه، مسئله اینه که حس نمیشه به عنوان خدمت، یعنی در سال 44 که دانشگاه صنعتی شریف اکران میشه، قهرمان مردم علی بیقرمه که در فیلم گنج قارون، گنج قارون خیلی بیشتر میتونه معرف چیستی این جامعه باشه تا شکلی دانشگاه صنعتی شریف. به هر حال نکته اینه که این فیلم ها میگه آقا هر این نهادها هر جورم باشه، هر خدمتی هم بکنن، ما نمیخوایم اینو در مقابل از بین رفتن مردانگی از دست بدیم، حتی اگه این مردانگی منفی باشه. فیلم های هم از در ابتداد شخصیت خانداییه، یعنی پهلوان سابق محل، مثل پهلوان مفرد، مثل فیلم لوتی، مثل خود فیلم داشاکل که یه جهان قدیمی رو تصویر میکنه با پیچیدگی های متعددی، که حالا به نظر من پیچیده ترین فیلمی که تو این حوزه فیلم چیزه، فیلم پهلوان مفرده. اینا یه فیلم هایی هست، مثلا فیلم پهلوان مفرد چه چیزی پیچیدش میکنه، اینه که اون شخصیت های منفی فیلم یه کیفیت جدیدی دارن. اولا که فیلم کشور رو در قالب یه محله تعریف میکنه، این نکته خیلی مهمیه، یعنی ما از یه جایی که یک ناکجای یه سری آدم حمله میکنن، ولی اینا چه تیپ آدمایی هن؟ حالا از همسایه ایران هن، ولی میگه چطوری کابوی، مثلا اینا آمریکایی هن، حالت وسترن، مثل فیلم وسترن میمونن، از این کفشایی که مهمیز بهش میگن، فکر میکنم از اینا دارن. در مقابل پهلوان محله و کشوره، ولی محله است، یعنی چیزی فراتر از محله نمیبینه، که در مقابل اون وامیسته و همه را از بین میبره و خلاصه فیلم به سرانجام میرسه. نکته ای که هست اینه که این نکته آخری که عرض بکنم این که فیلم های ما بعد تیپ قیصر، یعنی مثل کندو، مثل رضا موتوری گوستان، اینا فیلم هایی هست که ترانه توش خیلی اهمیت داره. ترانه چه اهمیتی داره؟ اینه که این اهمیت رو داره که معنای اضافه بر تصویر داره به ما میده. این معنای اضافه بر تصویر عملا معنای ماهوی فیلمه، یعنی معنای ذاتی فیلم شما در تصویر میبینی. از طریق ترانه هاست که آدم میفهمه چرا این فیلم ها رو مثلا روشنفکرهای ما هم دوست داشتن، و اگه قیصر رو فقط لاتا و آدم های پایین شهر دوست میداشتن سوال برانگیز نبود، گفتم خب اینا با این همزاد پنداری میکنن، ولی میبینیم نه، مثلا چپای ما هم قیصر رو دوست دارن، آدمای سیاسی هم قیصر رو دوست دارن. چرا کنش قیصر باید سیاسی بفهم؟ آخه اون که کار سیاسی نمیکنه. صرف این که در مقابل یه نظم اجتماعی جدیدی قرار میگیره و این رو از بیخوبان بی ارزش تلقی میکنه، این ارزشمنده برای روشن فکر. و شاید ناتوانی خودش در تغییر نظم اجتماعی رو هم حواله میکنه به شخصیت. این امکان هم وجود داره که، یعنی فرض کن یه آدمی مثل قیصر وجود داشته باشه، خب این که نمیفهمه که مثلا باهاش صحبت بکنی راجع به مثلا قضیه چریک ها و فلان اینا، ولی چریکه اونو میفهمه به این معنا که اگه من نتونم یه کاری بکنم تو میتونی انجام بدی، این توانایی رو من می ستایم به نوعی. دو نمونه فقط کوتاه اینم نشون بدیم، یکی فیلم در باب ترانه که عرض کردم، خب این ترانه فیلم کندوه که ترانه سازش آقای واروژان هست که میشه گفت بنیانگذار ترانه نوین ایرانه. ترانه سراش ایرج جنتی عطایی هست، اون از مهمترین ترانه سرای ایران بوده و هست. در این زمانی که این فیلم اکران شده ایشون 29 سالش بوده، یعنی ترانه به این خوبی تو اون سن و سال گفته، و خواننده‌اش هم خب ابیه. مسئله اینجاست که یک جهانی داره توسط یک گروهی حس میشه، این نکته مهمیه. از میخوام ماجرای کندورم یه اشاره کوتاهی بکنم اگه فیلمو ندیدین، اینه که یه شرط بندیه که یک لاتی قراره که بره 7 کافه عرق بخوره مفتی، و این ترانه تو کافه 7 خونده میشه که دیگه آشولاش شده. بعضیا میگن از داستان شناگر جانچیور برداشته که حالا یه بحث دیگه. تفسیر خود فریدون گلر هم ببینیم در این فیلم سیر، فیلم مستند سیر تحول سینما ایران، خیلی تفسیر خوبیه.
این پیشبینی رو برام به جایم در رگبار کرد. شما در هر مقامی از تفکر نگرشی اگر به وجوه جاری عمقی جامعه ایران میکردید، میدید که یه چیزی در حال شکل گرفتن است. حالا اون چیز رو سکوهای سیاسر کنی میخواستم به نفع خودتون ترجمه بکنم، ولی اون تغییر داشت به وجود نمید. مهم نیست چقدر زندگی تلخه، مهم این است که آدم شیرین است، و وقتی شما در تلخان یعشون دارید گزند شیرینی در انتظار است. حالا به این کندوی مدشون که گوشه جنوبی تهران افتاده، با تمام حواس زندگی که توش نمیده، باهوش هستند، هویت دارند، ملیتشون پشت سرشون هست، اساتیرشون رو در همون محیط محجوب قهوه‌خانه میبینیم، رستم و سهرابشون به دیوار است، اما در این محرومیت تلخی به سر میبرن که مقام تعلق ازشون سلب شده. او به کلینا میپرند از کندو و نیشی به شهر میدنند. این آینه قربت بی نهایتی نمیدونه کجاست، نمیدونه چیه، اما این قربت بی نهایت حس میکنه و میترکه.
خیلی من حالا نمیدونم چقدر تونستم منتقل کنم، من خیلی متشکرم، بحث دیگه ای ندارم.
خیلی ممنون، خواهش
میکنم. در خدمتتون هستم.
میشه اینو خاموش کنم حالا؟
بله بله، خواهش میکنم. خیلی ممنون که
آره خواهش میکنم، چیزی نیست،
سرعتش خوب بود. مال
بفرمایید. نه
اگر درست فهمیده باشم بحثتون رو، شما جاهلیت رو به عنوان نمایندگی از سنت در جامعه شبه ایران دارید مطرح میکنید، درست بودم؟
بله تقریبا میشتم.
اگر به این شکل دیده بشه به نظر من مشکلی یعنی با این بحث من دارم این هست که جاهلیت با اون شیوه رفتاری، با لباس هایی که ما باشون آشنا هستیم، با شیوهی که خودشون رو پیشن و چند کنن، واقعا به نظر من یکی از بیان های جامعه مدرن به شکل، من دارم به وقتی از انگلیسی دارم به فارسی ترجمه میکنم، بحث فارسی، ولی انگار بیانی از رابطه نوین شهری به شکل ایرانیش، به این شکل اینا حاشیه نشین های شهر مدرن ایران هست، شهر مدرن تهران، و این معمولا شمال شهری ها نبودن که میگفتن با بچه زعفرونی هستیم، این بیشتر زبان جاهلیت، زبان جنوب شرق ایران، جاهلیت بیانی از خواسته های مردانگی حاشیه نشین های جنوب شهر تهران بود، اگر من درست فهمیده باشم چیزی از جاهلیت میفهمم، برای همون یعنی خیلی پیچیده است رابطش بین سنت مدرنی. من یه پدیده مدرنی میبینم که نمیخوره دقیقا یه سری حقوقی که شهروند مدرن باید داشته باشه که نداره، هیچی تو روابط طبقاتی اون جامعه هم، تو روابط طبقاتی شهر مدرن هم جزء قشرهایی که کاملا به دور گذاشته شده، یعنی نقشی بازی نمیکنه. مردانگیش یعنی دقیقا مردانگی حاشیه نشینه الزامن، یعنی چون من سنت مدرنیتر اونقدر اصلا جدا نمیبینم، همیشه توی کنکاشی میبینم، توی جدال همیشگی، یعنی چیخ جدا از هم نیستن که خود یا سنتی ها اینجا هستن و مدرن ها یه جای دیگه، یا سنتی ها توی مناطق نازی آباد بودن و مدرن ها الزامن مثلا توی زعفرانیه بودن یا شمیران بودن، یک رابطه تنگاتنگی سنت مدرنیته تو اشکال مختلف توی زندگی داشته، توی تعریف مردانگی داشته، و این یه شکل خاصی از بیان مردانگی مالی قشر طبقاتی و قشر اجتماعی. حداقل من اینطوری میبینمش.
خواهش میکنم. بعد عرض به حضورتون که من عرض کردم این یه مسئله که اول گفتم در حقیقت این کار میتونه توی مصادیق مختلفی موردی بررسی قرار بگیره. حالا یک پروژه‌ای میتونه باشه که مثلا زنان رو بحث بکنه، زنان حالا سنتی رو بحث کنه. من اومدم رو سینمای جاهلی به همون دلیلی که عرض کردم که ببینم کجا این تقابل رادیکال میشه. منتها نکته ای که شما فرمودید که اینا حاشیه نشین بودن، این نکته ایه که اگر یه چیزی رو تداعی میکنه که اون چیزی که تداعی میکنه چیز درستی نیست، شاید اصلا منظور شما این نباشه، اونم مفهوم لومپنیزمیه که مارکس میگه. اون مفهوم به این معنا که اینا حاشیه باشن و به قول معروف توفیلی باشن از طبقات دیگه، اصلا در باره اینها مصداق نداره. ما قطعا با یه قشر سنتی، با یه تاریخ ناخودآگاهی که توی این پراکسیس زندگی روزمرهش هست، نه تو آگاهیش، الزاماً سر و کار داریم. مسئله برمیگرده به تاریخ فتوت و مردونگی و نمیدونم جوانمردی و اونا مباحثی که یعنی من واقعیتش اینه که سوادش رو ندارم که بتونم واردش بشم، ولی مثلا بزرگانی که واردش شدن مثل فاسکن لوئیت ریجن، مثل خود مثلا مثلا دکتر کتکنی، اون یه بحث دیگه است. منتها نکته اینه که اون چیزی که برای من به عنوان حالا دانشجو جامعه شناسی مطلب بود، تجلی این مسئله توی زندگی امروزی بود. اینا حاشیه نشین نبودن به این معنا که جاهای مختلفی داشتن. بازار به یه شکل اینا رو سازماندهی میکرد که بهشون میشه گفت مثلا سنتی تر و مذهبی ترن. این تقاب یه چیزی که خیلی تو ایران مقفول واقع میشه تو بحثای جامعه شناسی به خصوص انقلاب، تقابل میدون بار و بازاره. بازار مثلا کسایی مثل هیئت‌های مؤتلفه وقتی شکل میگه، نه تو بازار شکل گرفتن. افرادی بعدن مثل همین مثلا آقای عسکرولادی، لاجوردی و دیگران، اینا به یه شکل میدون بار که مثلا همین طیب باشه، حاجی خداداد باشه، ارباب زین الدین باشه، اینا یه شکل دیگری داشتن که یعنی شکل دیگری از این لوتیگری رو داشتن که عملا بیشتر درباره اینا مصداق داره. طیب مثلا کسیه که خب انحصار بازار موز ایران رو در اختیار داره، انحصار سیب لبنانی رو داره، ارتباط ارگانیک اینا دارن با روحانیت. نمیشه اینا رو به این معنایی که بود در حقیقت به اون معنایی که عرض کردم که شاید مد نظر شما نباشه، حاشیه نشین در نظر گرفت. نکته دیگه این که به هر حال این الان یه بحثی تو علوم انسانی خیلی طرح هست که میخواد دوگانه های مفهومی رو بزنه. این دوگانه های مفهومی که تو جامعه شناسی کلاسیک مطرح بوده، مثلا گمانشافت و گزلشافت تونیست که خود من اینجا استفاده کردم، جامعه نظامی صنعتی اسپنسر، نمیدونم جامعه مکانیکی ارگانیکی دورکیم، هر کدوم از اینا به هر حال مبین اینن که یه چیزی داره تغییر میکنه. طبیعتاً ساده انگاریه که ما بگیم یه جامعه سنتی داریم، یه جامعه مدرن داریم، ولی نکته اینه که به هر حال ما به یه ابزار مفهومی نیاز داریم برای اینکه ذهنمون رو تنظیم بکنیم، یعنی واقعیت رو بتونیم منظم بکنیم. این ابزار یعنی سنت و مدرنیته، این مصداق‌های عینیش عملاً اینجا به معنای محله سنتی و کلان شهری باشه که داره هویت شهری رو، هویت محله‌ای رو میزنه. اینجا داره در حقیقت تو اون بحث مصداقیش داره مورد استفاده قرار میگیره، وگرنه این بحث کاملا طبیعتا بحث درستی هستش که یعنی اگه من بگم که نه کاملا اینا از هم جدا هستن درست نیست، من تو اگرم بگم که نه لوتیا یک قشر مدرنی بودن و ما نمیتونیم تفکیک روشنی داشته باشیم بین طبقه جدیدی که در ایران شکل میگیره، اینم امکان پذیر نیست در حقیقت، یعنی پذیرشش در حقیقت امکان پذیر نیست. وقتی شما در هیچ فیلم جاهلی هیچ ارجایی به مناطق شهری مدرن نمیبینیم، همش کجا من بچه سنگلجم، پاچنار، نمیدونم چاله میدون، ببخشید شهر نو، همش ارجا به اینجور مناطق هست، شما یک ارجا نمیبینید. قرارمون مثلا اکبر کجا باشه؟ بولوار الیزابت کجا باشه؟ مثلا خیابون فرح، یک هیچ ارجای این تیپی نمیبینیم. یعنی اگه بخوایم شهر رو بر اساس فیلم جاهلی بفهمیم، شهر همین هیچ فرقی بود انگار محله های اصلی دوران قاجار نکرده. به هر حال یه تفاوت اساسی در این زمینه هست. حالا نمیدونم پاسختون رو دادم یا نه، بحث ابزار مفهومیه در حقیقت. بس خواهش کنم استاد بفرمایید.
خیلی ممنون. راجع به این نقطه حاشیه‌ای که شما گفتید، من هم دلم می‌خواست یک چیزی کوچولو اینجا بگم که این حاشیه فرق میکنه مثلا با اون حاشیه شهر تهران بزرگی که حلبی آبادها و اینها بعدن در دور شهر پیدا شدن. من فکر میکنم که در واقع اون جایی که این جاهل‌ها بودن و اون محله‌هایی که اینا داشتن، در واقع اینها حاشیه شهر نبود، در واقع شهر اصلی اون بود. برای اونها در واقع شمال شهر یک حاشیه بود که بعدن اضافه شده بود به تهران و اینها در واقع اون رکن اصلی شهر، پایه اصلی شهرها در همون جایی بود که اینها بودن و رشد کرده بودن. این نظری بود که من داشتم و در واقع به نوعی تایید حرف شما هست علی. یک سوال خیلی کوچولو عوضی من داشتم اینجا. شما که این درس رو خوندید در اونجا و احتیاج داشتید که با آرشیوهای فیلم قدیم دسترسی داشته باشید که بتونید این تحقیق رو بکنید،
بله،
آیا این به راحتی در دسترس یک کسی که می‌خواد این تحقیق رو بکنه هست این فیلم‌ها، یا شما می‌خوردید احتیاج به جاهل بازی داشتید که اینا رو به
دست بیارید؟ بله، کلکسیونرهای خب خیلی خوبی هستن توی ایران که من از طریق یکی از اونها که ایشون خودش باز ارتباطی داشت با یه سری اصطلاحاً به نام عشق فیلمایی که تو ناصر خسرو هستن، اونا براش فیلمی آوردن، تبادل فیلمی داشتن، هر چی من خواستم یکی از این کلکسیونرها آقای اسمش بود علیرضا محمودی در اختیار من قرار داد.
یعنی خود دانشگاه جایی نداره؟
نه خیر، نه نه نه، فیلم غیر مجازه و
پشت باشن آتیش میزنن.
بنیاد فارابی چطور؟ یا
نه نه فیلم ها هست، همه اینا یه بالاخره نسخه های هست، منتها در اختیار من قرار نمیدن. هنوزم اون فیلم خانه ای که آقای فرخ قفاری بنیان گذاشت، خب فیلمات پوش هست، متأسفانه ما نمیدونیم چقدر. البته خیلیش هم به مدد آقای همسال آقای محمد باف اینا اول انقلاب به این رفت، ان شاء الله که سلامت باشن. منتها نکته اینه که نه، در اختیار من به راحتی قرار نمیدن. همین کلکسیونرها بهتر هم چیز خوب. بعد یه چیزی هم که آقای دکتر لیس هست، این که فیلمایی که نسخه های مختلفی که برای شهرستان ها رفته متفاوته. مثلا فیلم فرض کنیم رفته مشهد، خب اصلا رابطه اداری هم نبوده، اون آپاراتچیه دیده اگه مثلا تو مشهد خب یه جور خاصی پول در میارم، خودمون به عنوان مشهدی میدونیم که مثلا نیم ساعت فیلمو بزنم دو سیانس اضافه میشه میزنه، بعد تو فیلم هم اتفاقی نمیفته چون فیلم مثلا یه صحنه رقص شما زدیم دیگه، حالا یه دو تا رقص دیگه هم داره. نسخه مشهد با نسخه کاشان فرق میکنه و این باید مونتاژ بشه، خیلی کار پرزحمتی از این بابت. بله خواهش میکنم.
تا چه حدی نو فیلم در گفتگو بود با مثلا فیلم وسترن یا فیلم اکسپلویتیشن در آمریکا در دهه 60 و 50؟
حالی خیلی فیلم خب مثلا خود فیلم، البته یه بحث خیلی پیچیده میشه که بحث چگونگی اقتباس این فیلم ها از فیلم های خارجی هست. خب مثلا خود فیلم قیصر رو میگن از روی نوادا اسمیت ساختن، یا فیلم دشت سرخ آقای ایرج قادری اونم کپی فیلم وسترن است. فیلم بیقرار ایشون یاد داشتم هست، عذرخواهی میکنم، خواستین بعدن اسم دقیق فیلم ها رو میگم. منتها نکته ای که هست اینه که اون فیلم های موفق شدن که به نوعی بتونن این فضا رو ایرانیزش بکنن. یعنی درسته که قیصر خب حالا اصلا قبول که از نوادا اسمیت برداشتن، یا این فیلم کندو رو قبول که از روی شناگر برداشتن، منتها این چیزی که برای تحلیل مهمه اینه که این نقطه مقصد که یه فیلم امریکایی هست یا فیلم ترک هست یا هر جای دیگه، تا اینجا که ایرانیزه میخواد بشه چه پروسه‌ای رو میخواد طی بکنه. خب کیمیایی میاره فضا رو توی یک محله، و انتقامش رو انتقام یا انتقام ناموسیه با چاقو. حالی یکی از ایران شناس هم اینجوری تحلیل کرده بود که به این دلیل تو فیلم قیصر چاقو استفاده شده چون در ایران اسلحه مجاز نبوده. در حقیقت این که آخه تحلیل نمیشه، این اصلا فیلم باورپذیر نمیشه اگه قیصر با کلاشینکوف بره به سمت جنگ بردان آف منگول. ولی خب بله نقش داشته، کاملا نقش داشته فیلم بسنه، ولی خب بحث خیلی مفصلی رو میطلبه. بله خواهش میکنم.
بخیر.
آه خب بله من گفتم شاید
سر حاشیه نشینی الزاماً اینکه در حاشیه شهر باشن، نه اینکه یه گروهی که این محلات بودن مارجینالایز بودن در حاشیه بودن، علارغم نقشی که در تهران اصلی داشتن توی بست تهران، توی شهرسازی، توی قدرت سیاسی، توی قدرت اجتماعی، غیر از یک سری قدرت اقتصادی که بازار یا سایی دیگه که داشتن، یه نقشی در شهر و تعریف شهر نداشتن. یه دعوایی بود بین این که بخوان همون نقش محلی، قدرتی که توی محله داشتن رو بتونن به بقیه شهر ارائه بدن یا اون قدرت رو بگیرن، که این قدرت حالا به یه شکل مردانه میخواست تعریف بشه. ولی خب اینا این که بگیم یک مفاهیم سنتی تو جامعه بوده، مردانگی، جاهلی، به شکل این جاهل ها خودش رو نشون میدن، اینا جاهل های نوین هستن به نظر من، یا جاهل های مدرنن، جاهل هایی که کتشلوار میپوشن، جاهل هایی که با موتور میرن، یعنی اینا جاهل های شطور سوار نیستن، جاهل های اسب سوار نیستن. یعنی به همین دلیل میگم که این تعریف سنت و مدرنیتی که خیلی اینا رو جدا میکنه، شاید من این
بله
نمیتونم به این راحتی
خواهش
بپذیرم.
بله من عرض کردم یه دوگانه مفهومیه برای اینکه به حال واقعیت اجتماعی رو ما بتونیم یه نظم ذهنی بهش بدیم. منتها نکته اینه که کت و شلوار پوشیدن، یا اینکه رضا موتوری به موتور علاقه منده با موتور میره این ور اون ور، یا اینکه قیصر در آبادان صنعت نفت ایران کار میکنه، این رو که این رو ما نمیتونیم با، یعنی من به عنوان مصداقی از مدرن شدن تلقی نمیکنم. مدرن شدن یک جور روحیه خاصی رو میطلبه که در قشری که اینا داشتن تصویر میکردن وجود نداشت. یه حداقلی از خودمختاری شخصی و یا یه جور فردگرایی رو میخواد میطلبه که اون تابوهای جمعی کم کم برای شخص بی‌معنا بشه. وقتی در فیلمی مثل قیصر وقتی یکی از مهمترین مسائلی که تو این فیلم ها طرح میشه مسئله بکارت هست و انتقام های ناموسی، به چه شکل؟ اونم به شکلی که اصلا خود اون کسی که مورد دختری که مورد تجاوز قرار گرفته و این بکارت هستش زائل شده اصلا مقصر نیست. یعنی باز میگه اگه مقصر بود داداشه میومد میکشتش، منتها خواهر قیصر که خودش مقصر نبوده که، بهش تجاوز شده ولی انقدر تابو قوی هست که خودشو میکشه، یعنی دیگه زندگی بی‌معنا میشه کاملا. وقتی فیلم هست فیلم قصاص، همین آقای ملک مطیع با سرکوب بازی میکنن، قیصر معروف ترینشه، وگرنه ما خشن تر از قیصر هم داریم که تجاوز رو میخواد با تجاوز پاسخ بده. فیلم علی سورچی تجاوز رو میخواد با تجاوز پاسخ بده. فیلمای که اینا اصلا اون معرف اون روحیه‌ای که خب ببینید یک ارجاعی میخواد به یه روحیه مدرن، نه اون خودمختاری رو برای شخص قائله که مثلا فرض کنیم اگه میخواد مثلا میگم آقا ملموس‌تر بشه، نقدایی که آقای هوشنگ کابوسی به قیصر گفت، چرا ایشون نرفت، چرا قیصر نرفت کلانتری؟ آقای قیصر قرار بره کلانتری که قیصر نمیشد که، حالا میشه ادامه شد داد. چرا مثلا فاتح خودکشی کرد؟ خب میفرستادیمش پیش یه روانشناسی روانکاوی ادامه زندگیش رو بده. اصلا تو افق معنای قیصر وجود نداره که فاتح چیزی داشته باشه. قیصر بره مثلا دانشگاه مثلا معنادار نیست، یعنی شخصیت از ریخت میفته کاملا. به این معنا نه، من با عرض شرمندگی مخالفم که اینا رو مثلا یعنی صرف یک سری ویژگی های ظاهری که الان پس یعنی روحانیونه که در ایران هستن دیگه از همه ما مدرن‌تر میشن، چون ماشاءالله هر کدوم 5 تا نرم افزار بلدن و گاهی وقتا 2-3 زبان بلدن. خب این یک لوازم دیگری رو میخواد.
خواهش فیلم باید مدرنیتی تو هر جایی که رفته تفسیر و تعبیر و ترجمه خاص خودش رو داشته. مدرنیتی تو آمریکا یک شکلی داره، توی فرانسه یک شکل دیگه ای داره، توی آلمان یک شکل دیگه ای داره، و اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی یک شکل دیگه داشته. یعنی اگر تصویر ما از مدرنیتی این هست که نهایتاً به جامعه فاضله آمریکا خواهیم رسید و این مدرنیتی است، همین جنوب شهر شیکاگو به ما نشون میده که یک مدرنیته دیگه رو مردم تو همین شهر دارن زندگی میکنن، که جاهلای همین جنوب شهر شیکاگو که توی گنگ هاش هستن زیاد با قیصر شاید فرق نداشته باشن. یعنی من از این نظر دارم با یه تعریف دیگه، یعنی میگم خود مدرنیته رو من به عنوان یه فضیلت نمیبینم،
من
یه تعریف اجتماعی میبینم که یک ترجمان متفاوت حتی توی جامعه که خودش رو جامعه مدرن عنوان اوج جامعه مدرن میبینه، توی محله های مختلفش، توی شهرهای مختلفش، توی قشرهای مختلفش یه معنی دیگه ای پیدا
میکنه. من میتونم یه چیزی اضافه کنم؟ به نظر مهمه که در نظر داشته باشیم این طبقه، حالا من واقعا در همین حدی که شنیدم از علی، ولی این طبقه اساسا مثلا این طبقه شهریه، تو شهرم خب به این معنای خیلی کلی اصلا پدیده مدرن کلان شهر اینه که لزومن یه سری ویژگی های مدرن رو داره این طبقه، و این حالا باز همین ویژگی ها رو اگه در تقابل قرار بدیم با همون مدرنیته ایرانی، به قول شما مدرنیته به شکلی که در ایران داره پیاده میشه تو زعفرانیش، تو سیاست های محمد رضا پهلوی و غیره، این تفاوت آشکار میشه که این با کت شلوار پوشیدنش شاید هنوز اونقدر مدرن نیست که، یا میتونه حتی در تقابل خیلی تندی باشه با اون قشر مدرن.
خواهش میخواستید چیزی بگین قبل از اینکه سوال بپرسن؟
خواهش عرض به حضورتون که جان من متوجه فرمایش شما هستم. ببینید بحث دو تا مسئله است، یکی اینکه من قضاوت ارزشی نکردم راجع به، یعنی هیچ فضیلتی نمیبینم حالا یعنی به عنوان کسی که داره کار تحقیق میکنه نباید اصلا داوری ارزشی بکنم راجع به مسئله ای که خوبه یا بده، مثلا حالا جهان جدید یا جهان قدیمی. مثلا نکته اینجاست که بذارید اینجوری من بگم، اصلا بحث من این سنت و مدرنیته رو بذاریم کنار، خب یک نظم اجتماعی داره دوچار تغییر میشه، از یه ایکسی داریم به یه ایگرگی میرسیم، حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، دهه سی و بعد از فروپاشی، بعد از رفتن رضا شاه جاهلا قدرت میگیرن. تا باز یه بحث پیچیده میشه که خیلی تو جهان اسلام هر جا دولت مرکزی میفته، تو پرانتز بگم، فضای لاتبازی میشه، یه چیز پیچیده یه کار نده. جاهلا قدرت دارن، میایم سال 57 مینیش هیچ کدوم نیست، اینو زده کشته سال 42، اون یکی هم نیست، آدماشون هم ناصر جیگرکی و حسین رمزون یخی و اینا اصلا انگار نیستن. این تطوری که توی تحولی که توی نظم اجتماعی بوده واسه من مسئله بوده. من چون این مسئله رو در عرف، در زبان در حقیقت که استفاده میشه به طور عام میگن سنت و مدرنیته، استفاده کردم به عنوان یه ابزار مفهومی صرفا برام آچار بوده، وگرنه اصلا خود این تحول مطرح بوده برام که کجا داره تغییر ایجاد میشه، از این جهت بوده.
من تغییر این برام زیبایی کار شما همین هست که دارید این تحول رو بررسی میکنید.
خواهش
میکنم. من یعنی اتفاقا میبینم، ولی اینکه احساس میکنم گاهی این مفاهیم اون قدرت ممکنه راحت بکنن، یعنی خب سنت مدرن اونقدر دیگه توی جوامع روشنفکری ایرانی مسئله دعوای سنت مدرنیته جدی شده و مدام سرش مینویسیم و میشنویم، یعنی دیگه اصلا سوالم نمیشه که منظورمون چی هست سنت مدرن کجا چطوری چه تعریفی.
خب اگه اینجوری بود نمیدونم
اون قدرت رو خواهش می‌کنم، تحلیل زیبایی که دارید می‌کنید،
خواهش
می‌کنم، قدرت رو می‌گیره، یعنی من اتفاقا اینش رو خوشم میاد که دارید نشون میدید این مردانگی که به شکل خاصی تو این محله‌ها تعریف می‌شده و الان خودش رو در رابطه با شهر بزرگ، شهری که تحولات دیگه، یه تعریف دیگه از مردانگی می‌خواد ارائه بده و شهری که داره قانون رو به شکل دیگه تعریف می‌کنه، یعنی دیگه الان کلانتری هست، پلیس هست، سواک هست، دیگه جاهل قرار نیست مسائل جنایی و مسائل حقوقی رو بهش برسه، یعنی احساس خطر میکنه و من فهم کنم وقتی دو مفهوم سنت و مدرنیته انگار این زیبایی اینکه همش دارم کلمه زیبا کنم،
خواهش میکنم،
این تحلیل شما داره این مسئله رو داره تو محله ها بررسی میکنه، این آدم ها بررسی میکنه، تا اون مهر رو میچسبونید انگار اون پیچیدگی ظرافت کارتون ازتون میگیره. شاید من اونجا
میخوام
بگم که شاید بهتر باشه بیشتر از این که به این مفاهیم دوگانه رجوع بکنید، همین تحلیلتون رو، همین که شخصیت ها رو دارید بازی میکنید، شخصیت ها رو نشون میدید به ما، بیشتر رو اون تاکید بکنید.
خب اینو اگه از اول میگفتین ما مسئلهمون حل میشد، چون ما تو ایران با این سنت مدرنیته دوست دارن اینجوری میگفت، وگرنه من همین کاری که شما فرمودین رو عیناً انجام دادم تو کار، یعنی اولش یه سنت مدرنیته گذاشتیم که تو فرمت کاری که در ایران، نمیدونم شاید در اینجا هم اینجوری مورد پذیرش قرار میگیره، میگیم مثلا این دوگانه های مفهومی اینجوریان، بعدش هم واقعیتش اینه که هیچ استفاده ای نکردم ازش، همین کاری که شما گفتین رو سعی کردم با دقت که در توانم باشه انجام بدم و قطعا همینجوری زیباتر هست. بله کاملا متوجه شدم. بله
من یک سوالی داشتم راجع به محله ها و چون یعنی به نظرم این چیز خیلی مهمی که گفتید، فرمودین که محله چیزی است که هویت میبخشه به مردم و هنوز اینطور هستش و وقتی که آستن این مقایسه ای بین مثلا وسترن ها و این فیلم ها مطرح کرده، من به فکر خشت و آینه رسیدم که این فیلم هم به همون مسئله میپردازه، اما از دید منفی، از دیده که یعنی قهرمان این فیلم میخواد از محلش فرار کنه، یعنی احساس زندون شدن در این محله میشه، و اما هر جایی که میره یا هر شی سعی میکنه از این فضا فرار کنه نمیتونه، یعنی همین چیزی اتفاق میفته که او را بر میگردانه. و میخواستم بپرسم اگه فیلم های دیگری هستن که شاید یک گفتگویی بین این فیلم های لاتی و فیلم هایی که به این همون موضوع به دیدگاهی مختلفی میپردازند. فرمان فرموش کردم. اگه علاقه ای هست یا رابطه ای هست بین این دو نوع فیلم،
یعنی فیلمایی که محله توشون در اونها مطرح میشه منتها با نگاه منفی،
چون عموماً به نظر میرسه که حتی اوقاتی که قهرمانان این فیلم ها کرداری بدی انجام میدن، دیدگاه این فیلم بهشون مثبتیه و علاقش با یا رابطش با محله که ایشون یک اصولیت دارند که داره از بین میره.
عرضم به حضورتون که اشاره کردی به فیلم خشت و آینه. خب بله، در فیلم های متعدد این مسئله مطرح میشه که یا ترس از محله داره طرح میشه. یکی از مهمترین فیلم ها فیلم بدنام هست با بازی خانم فروزان. فیلم مرید حق هست که در اونجا از این جهت فیلم مهمیه که یعنی منظری که مد نظر شماست کامران، اینکه جاهل میاد با مادرش دیالوگایی داره مبنی بر اینکه ول کن ما در این محل و این مردم و. چون پشت سر جاهل حرف در میارن، میگن جاهله با یک دختری هست و پشت سرش حرف در میارن، حالا خیلی آدم جوان مرد و شیوال و حس و ایناست، گفتم شیوال و حس، ولی اونم یعنی یه جور ضدیت با محله داره. خشت و آینم عملا قدرت محله رو نشون میده، اونجایی که در حقیقت شب زن پیشش هست میگه صدا در نیار مردم میفهمن. تا جایی که من الان حضور ذهن دارم داوری به نفع عدم محله نمیکنه، قدرتشو نشون میده. همیشه محله قدرت داره، منتها یه دست میخوان از این محله بیان بیرون. همون فیلم مهدی مشکی که گفتم، اون خواهره که مهدی مشکی و شلواره که دا خواهره که خارج از محله هست، یعنی در دانشگاه تهران درس میخونه، با یه دوست پسر داره که دوست پسرش هم دانشجوه، به مرز محله که میرسه، یعنی مرز جغرافیایی محله که میرسه، چادرش رو از توی کیفش در میاره سرش میکنه و با پسر خداحافظی میکنه. یعنی یک، ولی مشکلی هم با این نداره. فیلم های دیگه هست مثل پاشنه طلا و یه فیلم دیگه که خاطرم نیست اسم فیلم، بهمن مفید بازی میکرد، انشالله اینقدر فیلم های زیاده، عذرخواهی میکنم بعدا خدمتت میگم. چیزی که از باب سوال شما مهمه اینه که جاهل یا اون نیروی سنتی که تو فیلم هست، خیلی وسواس نداشته بشین روی سنتی بودم، اون نیروی این پیچیده است که نظم اجتماعی جدید، این منابع اقتداری که تو نظم اجتماعی جدید هست رو پذیرفته. مثلا دانشگاه پذیرفته که دخترش بره دانشگاه، پدر به دختر میگه که چرا چجا به تو رعایت نمی کنی، چرا چادر سرت نمی کنی. مادره میگه که چی کارش داری الان دانشجوه، میگه دانشگاه جای خود، محله جای خود، محله قانون خودش داره، دانشگاه قانون خودش داره. تو فیلم پاشنه طلا هم این مسئله مطرح میشه، به دختره میگه که ببین دخترم تا وقتی که تو محل میای یه بحثه، وقتی میری دانشگاه یه بحث دیگه میشه. یعنی فیلمایی هستش که اون اقتدار خارج از محله رو پذیرفته، ما تا تو محله باید به یه شکل دیگری رفتار بکنی که فیلم داره اینو در حقیقت تاکید میکنه. قشتاین قدرت رو بیشتر نشون میده. بله.
خیلی
خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله جانم.
من یه سوال خیلی کلی داشتم.
خواهش میکنم.
فیلم با جامعه رابطه میدیم. خواستم بدونم که چقدر جامعه روی فیلم تاثیر میذاره، چقدر فیلم روی جامعه تاثیر میذاره. شما یه فیلم مثلا قیصر رو وقتی تو سال که ساخته شد رفت آدم میبینه، واقعا جامعه یه هم سال ایران داره توضیح میده، یه جامعه 50 سال قبل داره توضیح. مثلا وقتی که من یه فیلم تکزاس میبینم باورم نمیشه که 50 سال پیش اینجا مثلا تکزاس میشه، یا مثلا وقتی یه فیلم هندی میبینه با جامعه هندوستان کاملا تضاد داره. مثلا مثلا این توی چه جوریه واقعا، برای خودم هم که الان سواله که این وقتی یه فیلم میبینه چقدر چقدر نشون دهنده اون جامعه هست.
بله خب در حقیقت سوال شما یک بحث مفصلی رو میطلبه که چون در قالب وجه خاصی که من طرح کردم نیست، یه مسئله است در حوزه نظریه های جامعه شناسی سینما که من اینو تا جایی که یعنی چقدر وقت دارم مثلا 2-3 دقیقه میتونم
میتونیم بگیم بگذاریم که این آخرین سوال باشه.
چشم، خواهش بکنم. من اینو سریع عرض بکنم. ببینید رویکردهای مختلفی توی جامعه شناسی سینما هست. یک رویکردی که هست اینه که جامعه رو بیاد یک ارتباط در حقیقت آینه‌ای، ارتباط تقارنی بین فیلم و جامعه برقرار بکنه. یعنی مثلا این که بگیم قیصر یه فیلم ناموسی انتقامی است، حالا ما بریم سال 48 رو ببینیم، بعد میبینیم که هیچ قتلی اتفاق نیفتاده در اون سال، مثلا هیچ قتل ناموسی هم اتفاق نیفتاده. اینجا نکته اینجاست که پس این سینما میخواد به ما چی شناختی بده. واقعیتش اینه که این رویکرد قابل نقدیه، رویکردی که من استفاده کردم و فکر میکنم که این مسئله رو حل میکنه، رویکرد مال یک نظریه پرداز آلمانی به نام زیگفرید کراکائر که کتاب بسیار مهمی داره به نام از کالیگاری تا هیتلر. جامعه رو، فیلم رو بیانگر وضعیت بالفعل جامعه نمیدونه، بیانگر ابعاد روحی روانی عمقی یه جامعه میبینه. یعنی فیلم قیصر، این که فیلم گرفته، فیلم و مردم دوست دارن، مهمه از این جهت که خواست قیصر بودن برای اینا مهمه، نه اینکه این فیلم الزاماً داره جامعه رو بازنمایی مکانیکی میکنه. فیلم هندی یا فیلم امریکایی هم همینه. بعد اینو وصلش میکنن به بحثای روانکاوی باز پیچیده تر، که وقتی که ما یه فیلم وسترن میسازیم مثلا آنفورگیون و کلینت ایستوود میسازه و این فیلم میگیره، خب این چرا باید بگیره وقتی تو فیلمی که وقتی تو دنیایی که دیگه اون شرایط متحقق نیست. این نشون میده که هنوز یه وجه، یه چیزی، یه آرزوی خاصی توی مثلا مخاطبین این فیلم هست که اون دنیا رو میخوان، همونجوری که مثلا درباره قیصر یا مثلا گنج قارون وجود داشت. از این بابت است. یعنی باید ببینیم فیلم چه نسبتی با کینه ها، ترس ها، نفرت ها یا عشق ها، این ابعاد روحی روانی رو بازنمایی میکنه تا وضعیت بالفعل عینی جامعه رو از این جهت. بله.
اوکی. دوباره از زحمت و صحبت شما خیلی تشکر می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که.
آره، عالی، خیلی جالب بود.
قربان شما. خیلی ممنون.